ساعت 15 در تهران. این صدای رادیو فرداست. عبدالکریم موسوی اردبیلی از نزدیکان آیت الله خمینی در 91 سالگی درگذشت. رئیس قوه قضاییه از رؤسای قوه مجریه و مقننه به خاطر اظهاراتشان در مورد لغو سخنرانی علی مطهری انتقاد کرد. و یک ایرانی آمریکایی به اتهام تلاش برای خرید موشک برای ایران محکوم شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع تقلید شیعه و از روحانیون نزدیک به آیت الله خمینی در سن 91 سالگی درگذشت. موسوی اردبیلی یکی از 5 عضو شورای انقلاب اسلامی بود که به دستور آیت الله خمینی در پاریس تشکیل شد و اداره امور کشور را تا چند ماه پس از انقلاب اسلامی بر عهده داشت. او از طرف بنیانگذار جمهوری اسلامی ابتدا به عنوان دادستان کل کشور و سپس به ریاست دیوان عالی کشور منصوب شد. عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی، نمایندگی دوره اول مجلس خبرگان رهبری، عضویت در شورای عالی قضایی و عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی از دیگر مسئولیت‌های وی بود. موسوی اردبیلی روز دوشنبه از قم به بیمارستان لاله تهران منتقل شد و پس از عمل جراحی به کما فرو رفت. آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه از حسن روحانی رئیس جمهوری و علی لاریجانی رئیس مجلس به خاطر اظهاراتشان در مورد لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد انتقاد کرد. آقای لاریجانی روز چهارشنبه در همایش بسیج قوه قضاییه اظهار داشت لغو سخنرانی یک نماینده مهمتر بود یا پخش کردن گسترده یک شایعه نسبت به رئیس قوه قضاییه. حسن روحانی در پاسخ به نامه علی مطهری لغو سخنرانی او را مایه شرمساری خوانده بود. علی لاریجانی نیز در صحنه علنی مجلس حوادث پیش آمده در مشهد را تأسف‌آور و عامل تفرقه و انشقاق در ساختار کشور خوانده بود. رئیس قوه قضاییه دادستان مشهد را شجاع توصیف کرده و گفته است به معاونش دستور داده تا موضوع را پیگیری کند. سخنرانی علی مطهری در مشهد که قرار بود در روز اربعین برگزار شود به دستور دادستان مشهد و با استناد به نامه اطلاعات سپاه پاسداران لغو شد. این اقدام دادستان مشهد با واکنش حسن روحانی و طیف گسترده‌ای از نمایندگان مجلس و اصلاح طلبان روبرو شد. در مقابل گروهی از اصولگرایان از این دستور دادستان مشهد حمایت کردند. یک شهروند ایرانی آمریکایی به اتهام تلاش برای خرید موشک‌های زمین به هوا و قطعات هواپیما برای جمهوری اسلامی در دادگاهی در نیویورک محکوم شد. دادگاه فدرال آمریکا در منهتن نیویورک رضا اولنگیان را در هر 4 مورد اتهامات مطرح شده از طرف دادستانی مجرم شناخت. رضا اولنگیان 4 سال پیش در استونی دستگیر و به آمریکا استرداد شد. به گفته دادستان نیویورک، او در سال 2012 در اوکراین با یک مأمور مخفی آمریکا که خود را دلال اسلحه و از اهالی روسیه معرفی کرده بود ملاقات کرد. در گفتگوهای ضبط شده و ایمیل ها او برنامه خود برای خرید موشک و قطعات هواپیما برای دولت ایران و انتقال آنها از طریق افغانستان و یا کشور همسایه دیگری را توضیح داده است. به گفته دادستانی آمریکا، وی در سال 2007 هم تلاش کرده بود برای دولت ایران ده‌ها موشک زمین به هوا خریداری کند. بر اساس قوانین آمریکا، حداقل مجازات برای جرایمی که رضا اولنگیان مرتکب شده دست کم 25 سال حبس است. وکیل مدافع او محکومیت موکلش را تعجب‌آور خوانده و گفته است که تقاضای تجدید نظر می کند. و اما ارزش هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران روز گذشته با یک جهش 17 تومانی بار دیگر به 3700 تومان رسید و گمان زنی درباره نوسان‌های آتی بازار ارز بار دیگر بالا گرفت. درباره تازه‌ترین نوسان‌های دلار در بازار ارز تهران همکارم مهدی طاهباز با فریدون خاوند استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصاد از پاریس گفتگو کرده است.
طی روزهای اخیر ما چندین بار شاهد نوسان‌های بهای ارز بودیم در بازار تهران، ولی به تدریج به نظر میرسه که بهای دلار وارد کانال 3700 تومان شده که شاید مبنای تازه‌ای باشه برای افزایش قیمت اون در همین کانال، البته به صورت کند. در توجیه این نوسان‌ها به طرف بالا قبلا بر پیامدهای ناشی از اربعین تکیه می شد و اینکه با توجه به افزایش تقاضای ارز برای سفر به عتبات قیمت ارز بالا رفته. در حال حاضر بیشتر تأکید میشه بر تأثیر درهم امارات که مثل همیشه با توجه به پایان سال مسیحی قیمتش بالا میره و همین امر دلار رو هم بالا میکشه. از طرف دیگه تا اونجا که به دلار آمریکا مربوط میشه میدونیم که قیمتش به شکل چشمگیری در بازار جهانی ارز بالا رفته و کم و بیش همتراز یورو شده و این افزایش طبعاً به بازار ارز تهران هم منتقل شده.
خب پرسشی که مثل همیشه مطرح هسته چشم‌انداز قیمت دلار در بازار آزاد ارز تهران. آیا با توجه به پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و تردیدهایی که در مورد برجام به وجود اومده، نرخ دلار در ایران از این هم که هستش بالاتر نخواهد رفت به نظرتون؟
تردیدی نیست که تنش در روابط بین‌المللی ایران ریال رو تضعیف میکنه، ولی از طرف دیگه مثل همیشه تأثیر نرخ تورم بر نرخ برابری پول ملی رو هم باید در نظر گرفت. البته تورم در ایران پایین اومده ولی هنوز در سطحی است خیلی بالاتر از اونچه در منطقه دلار یا منطقه یورو دیده میشه. در یک اقتصاد معقول این تفاضل در نرخ برابری پول ملی منعکس میشه. بنابراین قاعدتاً دلار در ایران باید به شکل محسوسی گرانتر باشه از اون چیزی که امروز هست. متاسفانه به نظر میاد که هنوز در ایران تلاش میشه به صورت مصنوعی جلوی افزایش نرخ ارز گرفته بشه. این کار درستی نیست چون که باعث ارزان شدن واردات میشه و گران شدن صادرات غیر نفتی. نرخ ارز باید واقعی باشه.
به نظرتون این امید هست که دولت حسن روحانی به خصوص در این چند ماه پایانی کارش بره به سمت واقعی کردن نرخ ارز؟
در شرط فعلی خیلی بعید به نظر میرسه چون که انتخابات ریاست جمهوری دور نیست و دولت 11 هم فکر میکنه که گران شدن دلار به اعتبارش ضربه میزنه. بنابراین تا اونجا که بتونه فعلا مانع از بالا رفتن محسوس نرخ ارز میشه، مگر اون که اتفاق خاصی بیفته که خارج از کنترل دولت باشه.
فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاریس، به پرسش های همکارم مهدی طه باز پاسخ میداد.
از نهم آبان ماه شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
ارزش هر دلار آمریکا، معذرت می‌خوام اشتباهی کردم. رئیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی میگوید که شمار کشته شدگان نیروهای ایرانی در جنگ داخلی سوریه از مرز 1000 نفر گذشته است. با این حال به نظر میرسد که آمار تلفات نیروهای اعزامی از ایران به سوریه فراتر از این رقم باشد. بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
به نوشته خبرگزاری تسنیم، محمدعلی شهیدی محلاتی رئیس بنیاد شهید گفته است که اکنون شمار شهدای مدافع حرم از 1000 شهید فراتر رفته است. آقای شهیدی محلاتی میگوید ما مدیون همه اینها هستیم. جمهوری اسلامی ایران از نیروهای خود در درگیری‌های سوریه به نفع بشار اسد رئیس جمهوری این کشور به عنوان مدافع حرم نام میبرد. با این حال به نظر می رسد که آمار تلفات نیروهای نظامی از ایران به سوریه فراتر از این رقم باشد. به عنوان نمونه در اردیبهشت ماه امسال عین‌الله تبریزی جانشین سابق فرمانده سپاه مازندران از مرگ دستکم 1200 به گفته او رزمنده در درگیری‌های سوریه خبر داده بود. خود آقای محلاتی هم 4 ماه پیش از تحت پوشش قرار گرفتن 400 خانواده به گفته او شهدای مدافع حرم گفته بود. جواد هاشمی مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم هم آبان ماه امسال گفته بود که در حال حاضر تنها در شهر قم 235 نفر از کشته شدگان جنگ سوریه مدفون هستند. من سیدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن درباره شمار احتمالی کشته شدگان ایرانی در جنگ سوریه به رادیو فردا میگوید به احتمال زیاد شمار کشته شدگان باید خیلی فراتر از این اعداد اعلام شده باشد.
طبعا اگر این آمار بیشتر از این نباشه کمتر نیست، چرا که ایران هیچ اصراری نداره که آمار قربانیانشون رو اغراق کنه. برای اینکه از بنیان قرار بود که گویا ایران در سوریه فقط حضور مستشاری داشته باشه، طبعا این 1000 نفری که به قول بنیاد شهید جان باختند مستشار نبودن، نیروی نظامی بودن، چون 1000 نفر نیروی مستشار ممکن نیست. به نظر من احتمال اینکه تلفات بیشتر از اینم باشه هست. این بحران در چند ماه آینده 6 سالش رو تموم می‌کنه و به غیر از این تلفات انسانی ایران متحمل هزینه مادی بسیار کلانی هم شده. به گفته آقای استوان دیمسترا که فرستاده ویژه سازمان ملل هستند در سوریه، ایران دست کم 6 میلیارد دلار سالیانه هزینه کرده در این جنگ سوریه، هرچند تخمین‌های بسیار بالاتری هم زده شده از 10 تا 15 میلیارد دلار، ولی ایشون به عنوان دست کم 6 میلیارد. شما تصور کنید ایرانی که خودش بحران اقتصادی داره هر سال در این 5 6 ساله 6 میلیارد دلار هزینه کرده. از اینم فراتر هزینه سیاسیش از لحاظ سیاسی هم جایگاه ایران در جهان عرب، در جهان مسلمانان اهل سنت بسیار مخدوش شده در بحران سوریه. و احتمالی این که در نهایت علی‌رغم همه این هزینه‌های انسانی، مادی و اعتبار سیاسی ایران بتونه به نتیجه برسه واقعا هیچ احتمال قویی نمی‌شود.
جمهوری اسلامی تاکنون هیچ آماری پیرامون شمار نظامیان ایرانی در سوریه منتشر نکرده است. در 13 آبان ماه 1392 جواد کریمی قدوسی نماینده تندرو مشهد در مجلس گفت صدها گردان از ایران در سوریه وجود دارد. از مجید محمدی پژوهشگر مسائل اجتماعی ایران در نیویورک پرسیدم چه دلایل سیاسی و اجتماعی برای پنهانکاری شمار نظامیان و شمار کشته شدگان ایرانی در سوریه قابل تصور است.
غیر از سیاست دائمی و ساختاری پنهانکاری در جمهوری اسلامی برای این موضوع خاص 4 دلیل رو میشه ذکر کرد. دلیل اول این که مردم ایران اصولا آمادگی درگیر شدن در یه جنگ دراز مدت، اون هم در بیرون از مرزهای کشور رو نداشتن. به همین دلیل هم جمهوری اسلامی بخش عمده نیروهایی رو که استفاده کرده در جنگ سوریه از شهروندان عراقی، لبنانی، پاکستانی و افغانی بودند. یه نکته جالب اینجا این هست که در طول 4-5 سال گذشته هیچ نظرسنجی صورت نگرفته که پشتیبانی یا مخالفت شهروندان ایرانی رو نسبت به مداخله نظامی در سوریه نشون بده. دلیل دوم این که جمهوری اسلامی از ابتدا و برای سالها تبلیغات دامنه‌داری علیه مداخله نظامی در دیگر کشورها داشته، از جمله مداخله ایران در دوران پهلوی در جنگ ظفار. مقامات حکومتی واهمه دارند که این تبلیغات به خود اونها برگرده. دلیل سوم این که مقامات تصور نمی‌کردند که مخالفان حکومت چه در داخل و چه در خارج کشور در برابر این مداخله سکوت کنند، که البته چنین کردند در 4-5 سال گذشته. و دلیل چهارم این که مقامات میدونستند که این مداخله نه تنها اینکه نفعی برای شهروندان ایرانی نداره، بلکه میلیاردها دلار هزینه و خسارت به بار میاره. در 2 سال اول حتی میزان تلفات به نحو موردی هم اعلام نمیشد، اما بعد از اینکه تلفات افزایش پیدا کرد دیگه نمیتوانستن مراسم ختم یا قبرها رو پنهان کنند و اکنون دارن خود خود برخی از این اطلاعات رو به مردم میدن.
سپاه پاسداران در کنار نیروهای خود در سوریه تیپ‌های موسوم به فاطمیون متشکل از نیروهای افغان و زینبیون متشکل از نیروهای پاکستانی شیعه را هم سازماندهی کرده است تا با جنگیدن در کنار ارتش بشار اسد و گروه حزب الله لبنان در سوریه سپر دفاعی سپاه پاسداران هم باشند.
با پایان گزارش همکارم جواد کوروشی به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. فرصت دارم تا شماره پیامگیر رادیو فردا را اعلام کنم. 00420221122112 شماره پیامگیر ماست و 20487995998 شماره پیامگیر ما. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.